اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما ترتیب داده شدن. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی مذاکرات را پیرامون نقش آینده‌اش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آغاز می‌کند. رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار گفتگو در این مورد شده و توصیه کرده است که طالبان نباید در انزوا قرار گیرند. نماینده یک از کشورها در سازمان ملل متحد به شرط فاش نشدن نامش گفت که ناروی که اخیراً میزبان مذاکرات مهم بین دیپلمات‌های غربی و مقامات طالبان در اسلو بود، این گفتگوها را که بسیار پیچیده و بسیار دشوار خواهد بود رهبری خواهد کرد. او افزود که غرب می‌خواهد اطمینان حاصل کند که به ویژه زنان و دختران در این بحث در حاشیه قرار داده نشوند. اما سوی دیگر به گفته این مقام، چین و روسیه که هر دو عضو دائمی شورای امنیت هستند و حق ویتو دارند، ممکن به کاهش تأثیرات مسائل حقوق بشری بر آینده مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تلاش کنند. مأموریت یونما که از سال 2002 در افغانستان حضور دارد، به تاریخ 17 مارچ سال جاری به پایان می رسد. اسای هم انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، هفته گذشته خواستار تمدید یک ساله مأموریت یونما شد. او با اشاره به رژیم پیشین طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 افزود که بهترین راه برای ارتقای ثبات و حمایت بین المللی در آینده این است که طالبان از انزوایی که مشخصه تجربه قبلی آنها در قدرت بود اجتناب کند. همزمان با افزایش نگرانی ها درباره وضع محدودیت ها بر فعالیت نشراتی رسانه ها و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان، مقام های این گروه می گویند که تلاش های آنان برای برداشتن موانع در برابر فعالیت رسانه ای در این کشور جریان دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز شنبه در واکنش به گزارش اخیر گزارشگران بدون مرز گفت که آنان با آزادی رسانه ها متعهدند. گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش گفته است که مامورین استخباراتی و امنیتی گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان کم از کم 50 خبرنگار و کارمند رسانه ای را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش در 2 ماه گذشته، تهدید، احضار و بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. مجاهد همچنان گفته است که رسانه ها در افغانستان مکلفند تا بی‌طرفی‌شان را حفظ و ارزش های دینی و ملی این کشور متعهد باشند. سخنگوی طالبان افزوده است که آنان تلاش دارند که موانعی در برابر رسانه ها را دور نمایند. از رسانه ها نیز می‌خواهند که با قانون رسانه ها عمل نمایند. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که برای رسیدگی به مشکلات و تخطی های رسانه ای در افغانستان قرار است کمیسیون تخطی رسانه ها و کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت ایجاد شود. آنان گفتند که قانون رسانه های همگانی افغانستان قابل اجرا بوده و با ایجاد کمیسیون تخطی رسانه ها هیچ نهاد و وزارتخانه در کار خبرنگاران و رسانه ها در این کشور مداخله نخواهند کرد. این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر جلب و جذب با سم شکایات گروه طالبان در ماه سپتامبر و پس از آن یک سلسله مقررات جدید نشراتی را برای رسانه های تصویری افغانستان اعلام کرد. پس از درگیری های مرگبار در بلوچستان، وزیر داخله پاکستان میگوید که طالبان پاکستانی با تسلیحات عصری باقی مانده از نیروهای ناتو در افغانستان دست یافتند و در آینده احتمال حملات بیشتر در پاکستان وجود دارد. این مقام پاکستان ادعا کرد که 10 افغانان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و پس از انجام حملات دوباره به این کشور پناه میبرند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان در گفتگوی جدید خود با جیو نیوز همچنان اتهام وارد کرده که کمپ های مهاجمان نمله در ولایت های نگرهار، خوست، پکتیا، نورستان و کنر افغانستان موقعیت دارد و آنان در پاکستان هم افراد مسلح دارند. شیخ رشید گفت که گروه های شورشی بلوچ با گروه طالبان پیوستند و اکنون آنان از حمایت سایر گروه های تندرو برخوردار هستند. حکومت پاکستان پیش از این ادعا می کرد که ریاست امنیت ملی پیشین افغانستان NDS و استخبارات هند RAW از گروه های حمایت می کنند که بر پاکستان حمله می کنند. اما زمانی که از شیخ رشید پرسیده شد که اکنون طالبان حاکم هستند و چرا جلو این گونه حملات گرفته نمی شود، او به این پرسش پاسخ روشن ارائه نکرد و تنها گفت که طالبان روابط خوبی با آنان دارند و بسیار همکاری می کنند. شیخ رشید قاچاق اسلحه از افغانستان را به پاکستان هم تایید کرد و افزود سلاح‌های باقی مانده از ناتو به دسترس طالبان پاکستانی قرار گرفته است. اما حکومت طالبان این ادعای حکومت پاکستان را که از خاک افغانستان بر ضدشان استفاده می شود رد کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان این مسئله را موضوع داخلی پاکستان عنوان کرد و گفت که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد کدام کشور دیگر فعالیت کند.
در ادامه خبرها، سخنگوی اردوی پولند گفته است که سربازان آمریکایی روز شنبه به عنوان بخش از اقدامات ناتو برای اعزام نیروهای اضافی به دلیل ترس از حمله روسیه به اوکراین وارد پولند شدند. این سخنگوی اردوی پولند به خبرگزاری فرانسه گفته است که اولین دسته به میدان هوایی جیسنکا در جنوب غرب پولند رسیدند و افزود که بخش عمده از 1700 سرباز آمریکایی به زودی در پولند مستقر خواهند شد. واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که حدود 3000 نیروی اضافی را برای دفاع از اعضای ناتو در برابر هر گونه تجاوز به اروپای شرقی می‌فرستد. واشنگتن در حال اعزام 2000 سرباز مستقر در ایالات متحده است. این سربازان به آلمان و پولند منتقل می‌شوند. 1000 سرباز دیگر که در آلمان هستند به رومانیا فرستاده می‌شوند. کشورهای غربی روسیه را به استقرار 100,000 نیرو در مرز اوکراین برای تدارک تهاجم متهم کرده و متحدان در صورت حمله تحریم‌های شدید را علیه مسکو اعمال کنند. وزیر خارجه ایران روز شنبه در واکنش به لغو شمار از تحریم‌های آمریکا بر ایران گفت که این اقدام می‌تواند به منزله حسن نیت آمریکایی‌ها باشد اما کافی نیست. حسین امیر عبداللهیان گفت که یکی از اولویت های تهران در مذاکرات هسته‌ای لغو تحریم ها و گرفتن تضمین است و در این زمینه درباره بخشی از تضمین های اقتصادی و سیاسی موافقت صورت گرفته است. اعتراض کنندگان ضد واکسن اجباری ویروس کرونا شهرهای کانادا به شمول شهر تجارتی تورنتو تا اتاوا پایتخت این کشور گسترش یافته و ترس از درگیری ها با معترضان مخالف را افزایش داده است. جنبش به اصطلاح کاروان آزادی به عنوان یک جنبش علیه نیازمندی واکسن از آن سوی سرحد این کشور توسط رانندگان لاری آغاز شد، اما به اعتراضات در برابر اقدامات صحی و حکومت جستن ترودو صدراعظم این کشور مبدل شد. پلیس تورنتو حضور خود را در این شهر افزایش داده و یک جاده بزرگ مرکز شهر را که چندین شفاخانه واقع است را بست. ورود به این شفاخانه ها به دلیل اعتراضات به بیماران و خانواده های آنان و کارمندان صحی محدود شد. از سوی هم بر اساس گزارش رویترز کم از کم 500 کارمند و حامیان واکسن اجباری کرونا در مرکز شهر تورنتو در نزدیکی محل تظاهرات کاروان لاری ها تجمع کردند. و شنونده های محترم، تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند در مسابقه نهایی جام جهانی زیر سن 19 سال تیم بریتانیا را شکست داد و برای پنجمین بار قهرمان این مسابقات شد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال بریتانیا در این بازی 190 دوش برای تیم هند تعیین کرد و تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند در حال آن را پورا کرد که تنها 6 بازیکن خود را از دست داده بود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. حکومت طالبان و اظهارات یکی از مقامات دفتر سازمان ملل متحد در خصوص تبادله 130 میلیون دلار به افغانی واکنش نشان داد و آن را نادرست خواندند. رئیس برنامه انکشاف ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه گفته بود که بانک مرکزی افغانستان تا کنون نتوانسته است این مقدار پول دلار را به افغانی تبدیل کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال اظهارات عبدالله الدرداری رئیس برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان مبنی بر عدم توانایی بانک مرکزی افغانستان در تبادله دلار به افغانی، حکومت طالبان این اظهارات را به دور از حقیقت خواند. حکومت طالبان گفته است که تا هنوز از آدرس سازمان ملل متحد یا کدام نهاد دیگر پول دلار به بانک مرکزی دادن نشده است، ورنه بانک مرکزی بدون تردید توان تبادله پول دلار را به افغانی دارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به صدای آمریکا گفت که بانک مرکزی افغانستان از پس تبادله دلار به افغانی به صورت کامل برمی آید.
راپورها و گزارش هایی که در بخش ناتوانی بانک مرکزی افغانستان پخش می شود درست نیست. بانک مرکزی افغانستان توانایی از این را دارد که به گونه کافی دلار را جذب نماید و اینکه گویا توانایی بانک مرکزی افغانستان کم است درست نمی باشد، ولی از سوی هیچ بانک مرکزی افغانستان دلار تحویل داده نشده است.
بانک مرکزی افغانستان نیز سخنان الدرداری را غیر مسئولانه خواند و آن را رد کرد. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی افغانستان با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت که تا اکنون پول را که رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان یادآوری کرده هنوز به این بانک رجعت دادن نشده است. آقای مومن افزود که بانک مرکزی افغانستان برای ایجاد تسهیلات و بعد دسترس قرار دادن کمک‌های بشری با سازمان ملل متحد اجماع دارد.
افغانستان بانک به شکل روزمره با بانک های تجارتی افغانستان در تماس بوده و با استفاده از سیستم های بانکی اثار وارده ایشان را به افغانی مبادله می کند و نیز برای تطبیق بهتر سیاست های پولی خیش آمادگی لیلام ارز یا اکشن دارد. دو، سیستم تصفیه و تسویه بین البانکی افغانستان عملا فعال و انتقال پول به 34 ولایت کشور به وجه احسن صورت گرفته و هیچ نوع مشکل در این راستا وجود ندارد. به همین منوال آماده است تا کمک های بشردوستانه را نیز به 34 ولایت کشور انتقال دهد.
خبرگزاری رویترز اواخر هفته گذشته به نقل از رئیس برنامه انکشافی ملل متحد گزارش داد که این سازمان حدود 135 میلیون دلار را برای رسیدگی به بحران بشری به افغانستان انتقال داده، ولی به دلیل محدودیت های استفاده از پول خارجی نمیتواند آن را مصرف کند. با این حال بانک مرکزی افغانستان نیز در اعلامیه گفته است که اعتراض رسمیش را به دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان مبنی بر ابراز نظر نادرست و شخصی آقای الدرداری تسلیم می‌کند و خواهان رسیدگی به این مسئله است. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که اظهارات آقای الدرداری نزدیک به واقعیت است، چون حکومت طالبان هم اکنون ذخایر پولی ندارد.
نه ذخایر اسعار در اختیار دارد و نه ذخایری که پول ملی افغانی باشد. همه را از طریق سیستم بانکی در چند ماه در بازار عرضه کرده، در سیستم اقتصادی عرضه کرده، فعلا چیز در اختیار ندارم. کاملا ادعا و اظهارات درست است. توانایی تبدیل دلار آمریکایی به پول افغانی فعلا در شرایط حاضر امکان پذیر نیست.
با این همه رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان گفته است که در نبود پول افغانی این سازمان نمیتواند برنامه‌های کمک رسانی خود را در افغانستان اجرایی کند. همچنان ادارات ملل متحد بارها وضعیت بشری در افغانستان را وخیم خوانده و گفتند که بیش از 23 میلیون نفر با گرسنگی مواجهند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با نزدیک شدن افغانستان به سمت یک فاجعه عمیق بشری، شمار زیادی از کودکان در یک شفاخانه در شمال شرق این کشور از بیماری‌های قابل پیشگیری رنج برده و می‌میرند. سرمای شدید زمستان در هفته‌های اخیر برای آسیب‌پذیرترین افراد ویرانگر بوده است و سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی در تلاش هستند تا میلیون‌ها نفر را از گرسنگی یا یخ‌زدگی نجات دهند، زیرا آنها نه غذا دارند و نه مواد سوخت در اختیارشان قرار دارد. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد وضع رقتبار کودکان افغان را از همکارم جیلا سمی بشنوید.
بحران بشری در افغانستان کودکان را به شدت متضرر کرده است و هزاران کودک را در این کشور با تهدیدهای گوناگون روبرو ساخته است. بر بنیاد آمار یونیسف دست کم 14 میلیون کودک در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و بسیاری هم نمی دانند که وعده غذای بعدیشان را از کجا به دست بیاورند. آرزو کودک 2 ساله‌ای که در زیر خیمه با مواد غذایی اندک و سرمای زمستان زندگی می کرد یکی از این قربانیان است. مادر و پدر آرزو او را به بخش اضطراری شفاخانه ولایتی بادغیس برای معالجه آورده بودند، اما دیگر دیر شده بود. محمد آصف قانید رئیس صحت این ولایت که تا امین اواخر به عنوان جنگجوی طالبان خدمت میکرد تقصیر این وضعیت را به گردن دولت قبلی انداخت.
حکومت فساد خانوادی طول نروال تا معلوم ده.
در شهر کابل یک دکتر در شفاخانه اندرا گاندی گفت
We have in the previous months mortality was about 200.
این دکتر بدون ذکر نامش گفت که در 2 ماه قبل میزان مرگ و میر اطفال در حدود 200 طفل بوده است. یک دکتر دیگر که نخواست خودش را معرفی کند گفت که امکانات کمی برای رسیدگی به اطفال مریض در اختیار دارند و ویژه از نظر مواد مغذی و شیر. با آن هم او گفت
تقریبا اگر ما بگویم در ماه 2.5-300 مریض ما در میموسیم در میجا بستر میکنیم سوی تغذی بستر میکنیم تلفات شاید اگر با وقت برسن امکان داره که تلفات نداشته باشه چرا که تداوی میشه.
مادران که اطفال خود را به شفاخانه بردن میگویند فرزندانشان از فرد گرسنگی مریض شدند.
شوارم کرد بخیر خواب نمیدن یکی از گرسنگی کسیدن ما که ایده عملیات کردم بودم هم چیز نبود که ما بخوام مگرش مستقیم جواب میشه بله کلینیک که رفتم گفته چیز خوب بخوام که بخدا دستکم تو بگیم مرده باز که هم پیدا شد بگم چیز نبود که جدا کردم هم چیز نبود یه دوستی تغییرش.
با گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شمار کودکان جان باخته در افغانستان 27% تمام قربانیان کودک در جهان را در بر می‌گیرد و با گذشت هر روز فقر و ناتوانی‌های اقتصادی در افغانستان بیشتر می‌شود و کودکان بیشتری به سوی تغذیه گرفتار می‌شوند. این نهاد سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال 2022 میلادی 3,200,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان با کمبود شدید غذا و سوی تغذیه روبرو خواهند شد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
تحقیقات وزارت دفاع ایالات متحده در مورد حمله 26 ماه آگست سال گذشته میلادی در میدان هوایی کابل صورت گرفته بود که آن حمله پیچیده نبوده و تنها توسط یک فرد انتحاری صورت گرفته است. بر اساس گزارش منابع مسئول در حالی که این نوع حمله پیچیده در ابتدا محتمل به نظر نمی رسید بعد از تحقیقات با وجود امکانات موجود در میدان هوایی کابل جلوگیری از این حمله نیز امکان نداشته است. شرح بیشتر گزارش رویترز را از منصور عزیزی می‌شنوید.
جنرال کنت مکنزی قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت در تحقیقات مشخص شد که زخمایی که شبیه و اصابت گلوله بر بدن قربانیان این رویداد بود زخمای ناشی از اصابت ساچمه بود. این تحقیقات هیچ مدرک قطعی دال بر تیراندازی اسلحه پیدا نکرده است.
تحقیقات نشان داد که انفجار یک آله انفجاری حداقل 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی را با هدف قرار دادن مردان و زنان در دروازه ابی با مرمی‌های ساچمه‌ای تعبیه شده کشت. 58 سرباز آمریکایی با وجود استفاده از زره بدن و کلاه امنی که عموماً برای حفاظت از این املاها طراحی شده کشته و مجروح شده اند و نتوانستند از صدمات فاجعه بار به مناطقی که تحت پوشش نیستند جلوگیری کنند و این نمایانگر شدت انفجار است. تحقیقات هیچ مدرک قطعی را نیافت که ثابت سازد فرد شامل نیروهای آمریکایی و افغان هدف شلیک مرمی قرار گرفته باشد.
این بمبگذاری در 26 آگست زمانی رخ داد که نیروهای آمریکایی در تلاش برای کمک به فرار آمریکاییان و افغان‌ها در پی هرج و مرج پس از تسلط طالبان بودند و این موضوع برداشت شکست آمریکا پس از 20 سال جنگ را تشدید کرد.
ما این ویدیوها را با سه دلیل به شما نشان می دهیم. دلیل اول نشان دادن وسعت جمعیت در مقابل دروازه ابی است. موردی که باید ذکر کرد این است که ویدیو 24 ساعت قبل از حمله گرفته شده است و از تحقیقات می دانیم که جمعیت در دروازه ابی به طور تصاعدی در شام 25 و تا 26 آگست افزایش یافت.
همچنین دولت رئیس جمهور جو بایدن برای پاسخگویی به اتهامات مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه و جای به خطر انداختن نیروهای آمریکایی میتوانست زودتر آمریکایی‌ها را تخلیه کند در تقلاست. از سوی دیگر حمله طیاره بدون سرنشین اردوی ایالات متحده که غیر نظامیان را با شبه نظامیان دولت اسلامی اشتباه گرفت آنها را از بین برد، در کنار رویداد میدان هوایی ایالات متحده را در وضعیت نامطلوب قرار داد. بریگ جنرال لنز کورتس در پاسخ به سوالی که آیا می توانستند از این رویداد جلوگیری کنند گفت:
بر اساس تحقیقات ما در سطح تکنیکی این واقعه قابل پیشگیری نبود.
جنرال مکنزی و دیگر مقامات نظامی ایالات متحده گفتند که این تحقیقات با استناد به اظهارات بیش از 100 شاهد عینی، تجزیه و تحلیل مفتشین طبی و کارشناسان مواد منفجره، فیلم‌های تیاره‌های درون و سایر شواهد جمع‌آوری کرده است.
در این مرحله می خواهم از آن گویم که تحقیقات با آنچه در ابتدا در روز حمله باور داشتیم متفاوت است. در آن زمان بهترین اطلاعات که بلافاصله پس از حمله داشتیم نشان می داد که این حمله یک حمله پیچیده توسط یک بمبگذار انتحاری و یک فرد مسلح داعش بود. اکنون می دانیم که انفجار مواد منفجره باعث ایجاد زخم‌هایی می شوند که شبیه شلیک اسلحه هستند و هنگامی که با فشار این نوع انفجارها ترکیب می شوند باعث می شود بسیاری تصور کنند که یک حمله پیچیده رخ داده است. این واقعیتی که این تحقیقات با برداشت اول ما در تضاد بوده است با من نشان می دهد که تیم با دید باز و در جستجوی حقیقت وارد این تحقیق شده است. همچنان این واقعیت گذشته را تأیید می کند که میدان جنگ مکانی گیج کننده و متناقض است و هرچی به عمل واقعی نزدیکتر شوید گیج کننده تر می شود.
مقامات گفتند که این بم از حدود 20 پاوند مواد منفجره با کیفیت تجهیزات نظامی ساخته شده بود و بمبگذار انتحاری به احتمال زیاد آن را قبل از انفجار کردن بلند کرده است. علاوه بر کشته شدن 13 نظامی آمریکایی، حدود 45 نفر دیگر آمریکایی نیز در این انفجار زخمی شدند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
قصر سفیر نشست روز جمعه بین شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را که در آن دو رهبر از اتحاد استراتژیک به هدف مقابله با ایالات متحده پرده برداری کردن رد کرد. گزارش قصر سفید در این مورد از خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ چند ساعت قبل از آغاز مراسم افتتاح در روز جمعه با یک انفجار ژئوپلیتیک آغاز شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پرده برداری از یک اتحاد استراتژیک که در ویدیو نشان داده شده است ملاقات کردند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این جریان گفت:
چین و روسیه به آرمان‌های اصلی خود پابند هستند و همواره پیشرفت ثابت را در روابط دو جانبهشان حفظ کردند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ گفت:
روابط دو کشور ما واقعا به تدریج و با روحیه دوستی و مشارکت استراتژیک در حال توسعه است.
این اقدام برای متوازن کردن آنچه که آنها به عنوان نفوذ بدفرجام جهانی آمریکا به تصویر می کشند طراحی شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید این دیدار را کم اهمیت جلوه داد.
آنچه ما بر آن کنترل داریم روابط خودمان و حفاظت از ارزش‌های خودمان است و همچنین ما به دنبال راه‌هایی برای همکاری با کشورهایی هستیم که حتی در آنجا اختلاف نظر داریم.
چین به درخواست روسیه برای توقف گسترش ناتو همصدا شد. نقطه نزاع مسکو با غرب که ادعا می کند باعث شد روسیه به جمع‌آوری نیرو در مرز خود با اوکراین پرداخت. در همین حال مسکو حمایت خود را از موضع بیجینگ مبنی بر این که تایوان بخش جدایی ناپذیر از خاک چین است ابراز کرد. تلگران می گویند که اتحاد پوتین و شی برای مقابله با این روایت واشنگتن که مسکو و بیجینگ در برابر اوکراین و تایوان با شدت عمل می کنند و این ایالات متحده است که در حوزه نفوذ آنها مداخله می کند طراحی شده است. استیسی گودارد از کالج ویلزلی می گوید
They're portraying themselves in many ways as standing up to a revisionist and aggressive United States.
آنها از بسیاری جهات خود را در مقابل ایالات متحده تجدید نظر طلب و متجاوز نشان می‌دهند. بنابراین در واقع نسبتاً این قابل توجه است. در گذشته لحظات وجود داشته است که چین به طور خاص تمایلی به این نداشت که به نظر می‌رسید مستقیماً در هماهنگی با روسیه عمل کند. اما حالا این واقعاً گامی برای واضح ساختن این است که آنها با هم یک جا عمل می‌کنند.
مسکو و بیجینگ نیز صدای مخالفت خود را با اتحاد آوکاس بین استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده بلند کرد و گفتند که این اتحاد خطر مسابقه تسلیحاتی در منطقه را افزایش می دهد. در همین حال روسیه تمرین های نظامی را با بلاروس انجام داده است به عنوان بخشی از آنچه تلگران می گویند تلاش برای ارعاب اوکراین از طریق محاصره این کشور است که ترسای بیشتری را از تهاجم تشدید می کند. برای نشان دادن حمایت از متحدان ناتو، بایدن 2000 عسکر مستقر در ایالات متحده را به پولند و آلمان و 1000 عسکر را از آلمان به رومانیا منتقل می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اولین دسته نظامیان آمریکایی به هدف حمایت تقویت جناح شرقی ناتو و جلوگیری از سرازیر شدن ممکن تنش روسیه و اوکراین به شرق اروپا روز شنبه وارد پولند شدند.
شرح بیشتر در مورد تحولات مربوط به روسیه و اوکراین را از همکارم سید عزیزالرحمن بشنوید.
در پی تنش برخواسته از حضور ده ها هزار سرباز روسی در اطراف اوکراین و حراس از احتمال اشغال این کشور توسط روسیه، اولین دسته نظامیان آمریکایی امروز شنبه وارد پولند شد. این دسته شامل اعضای قماندانی آن قوای آمریکایی می باشد که قرار است تا چند روز دیگر به پولند برسند. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور اعزام حدود 3000 سرباز اضافی را به پولند و رومانیا صادر کرد. منابع نظامی ایالات متحده گفتند که در چند روز آینده حدود 1700 سرباز آمریکایی از ایالات متحده به پولند و 1000 سرباز آمریکایی از آلمان به رومانیا اعزام خواهند شد. هدف از اعزام این نیرو به پولند و رومانیا حمایت و تقویت جناح شرقی ناتو و جلوگیری از سرازیر شدن ممکن تنش روسیه و اوکراین به شرق اروپا می باشد. اعزام این نیرو در حال صورت می گیرد که رهبران چین و روسیه بروز جمعه قبل از آغاز بازی های المپیک زمستانی در چین از یک ائتلاف استراتژیک پرده برداشتند.
چین و روسیه پایبند آرزوهای اصلی خود بودند و در روابط دو جانبه همیشه پیشرفت ثابت داشتند.
روابط میان دو کشور ما از نقطه نظر روحیه دوستی و مشارکت استراتژیک واقعا به گونه تدریجی پیشرفت می کند.
هدف از این ائتلاف موازنه کردن آن چیزی است که چین و روسیه آن را نفوذ مضر ایالات متحده در جهان تلقی می کنند. اما قصر سفید دیدار رهبران چین و روسیه را کم اهمیت جلوه می دهد.
چیزی را که ما بران کنترل داریم روابط خود ما و حفاظت از ارزش‌های خود ماست و نیز تلاش برای کار کردن با کشورها حتی اگر موارد اختلاف هم داشته باشیم.
چین از خواست روسیه مبنی بر توقف گسترش ناتو نیز حمایت کرده است. در عین حال مسکو از این موقف بیجینگ حمایت کرده که تایوان بخش جدا ناپذیر چین می باشد. چین و روسیه مخالفتشان را در برابر توافق سه جانبه امنیتی موسوم به آکس میان استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده نیز ابراز داشته و گفته اند که این توافق خطر رقابت تسلیحاتی را در منطقه افزایش می دهد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه ما در همینجا به پایان می رسه. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا که دوباره در خدمت قرار می گیریم شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.